بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حدیث اخلاقی امروز حدیث 142 از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. 143 و قال صلی الله علیه و آله و سلم انما یدرک الخیر کله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له ولا دین لمن لا عقل له. درباره اهمیت عقل احادیث خیلی زیاده، لابد نظر مبارکتون هست که اولین کتاب کافی کتاب العقل و الجهل، یعنی مرحوم کلینی با اون ذوق و سلیقه خاصی که داشته قبل از بیان اصول دین و فروع دین اولین بحثی رو که مطرح میکنه احادیث عقل رو مطرح میکنه، کتاب العقل الجهل، و مطالعه این باب از کافی خیلی لازمه برای حل بسیاری از اشتباهات و جواب بسیاری از سوالها. مخصوصاً حدیثی در اونجا هست که هشام بن حکم از امام کاظم سلام الله علیه نقل میکنه درباره اهمیت عقل، حدیث مفصلی که این حدیث شایسته است یک کتاب بشه و قابلیت هم داره این حدیث رو یک کتاب دربارش بنویسن، درباره اهمیت مقام عقل. حقیقت این است که در مورد عقل گروهی در افراط و گروهی در تفریطند، اما گروهی که در افراطند گروه های هستند که میگن کفان العقل، جمعی از فلاسفه بودن گفتن عقل ما رو کافیست، دیگه انبیا برای چی میان. دینهایی داریم در عالم به نام ادیان عقلی به اصطلاح، اونا منکر وجود پیغمبران هستند، پیغمبر خالصن، مثل برهمایی ها اونا از مذاهب به اصطلاح عقلی هستند، اونا خدا را قبول دارن، یه سلسله قوانین الهی را قبول دارن، اما وحی و نبوت و امثال اینها رو قبول ندارن. میگن پیغمبر میان چی بگن؟ اگر مطابق عقل ما میگن که خب عقل گفته و تفسیر حاصله، اگر برخلاف عقل میگن که حرفشون قبول نیست، پس بی خود معطلن. به چی میان؟ این شبهه معروفیست که در باب نبوت دادن. جواب شما هم خیلی واضحه، پیغمبران چیزی میگن که نه مطابق عقل نه مخالف عقله، یعنی عقل به اون نمیرسه، حوزه به اصطلاح فعالیت عقل محدوده. ما یه تشبیه خوبی در اینجا در بعضی از نوشته ها عنوان کردیم، عقل رو تشبیه به یه نورافکن قوی و وحی رو تشبیه به آفتاب. این نورافکن اطرافش رو تا یک کیلومتر چند کیلومتر روشن میکنه، ولی چنان نیست که همه جا رو روشن کنی، اما نورفکنه درد میخوره، اطراف روشن میکنی، باید استفاده ازش کنی. آفتاب وحی ماورا این نورفکنه، یعنی اونجاهایی که از شعاع این نورفکن بیرونه و در تاریکی و ظلمته اونجا روشن میکنه که عقل در باری اونها نه نعم داره نه لا داره، نفی اثباتی نمیتونه بکنه. به هر حال اینا یک گروه هم که آمدن عقل رو چنان حاکم کردن که راه انکار وحی رو پیش گرفتن. گروه دومی هم هستن که میگن نه، اصلا عقل راه زن راهه، حق هست، راه زن هست، باید عقل رو بزنیم کنار. اصلا عقل حجت، مستقلات عقلی حجت، جز از طریق وحی هیچ چیز ممکن نیست. کینام در اولین قدم گرفتار این میشوند که خب وحی رو از کجا اول ثابت میکنی؟ از کجا حقانیت پیغمبر ثابته؟ از کجا وجود خدا ثابته؟ اول خدا و پیغمبر رو باید ثابت کنی تا وحی درست بشه. مادام که نه خدا این ثابت شدی نه نبوت، چه رقم شما وحی میخوای ثابت کنی؟ خب میمونن در همه اولی و خیلی جوابهای دیگه. ائمه علیهم السلام در این روایات که مقام عقل رو بیان میکنن ضمناً محدوده اون رو هم اشاره میفرمایند، این در مقابل این افراد و تفرید، اونهایی که منکرن، اصلا مستقلات عقلیه منکر شدن، با کمال وقاحت میگن اگر خدا تمام انبیا رو ببرد به جهنم و تمام اشقیا رو ببرد به بهش، خلاف عقل عقل عدالت عدالت هستن چه؟ عدالت کار خدا، هر کاری بکنه عدالت، هر کاری نکنه عدالت. به هر صورت در مقابل این افراط و تفریطی که در موقعیت عقل است، مکتب الام بین الامرین اینجا، این غیر از ام بین الامرین بحث جبر و تفریطه، ام بین الامرین مباحث عقلیه مکتب اهل بیته که ما رو راهنمایی کردن. از یه طرف فرمودن عقل خیلی مقام داره، رسول من الباطن، الانبیاء رسول الله من الظاهر، پیامبران برون، پیامبران درون، عقل پیامبر درون، ما رو هدایت کردن، ما رو هدایت کردن به کل ما حکم به العقل. نمیگم این حدیثه، ولی اصاره یا حدیثه، کل ما حکم به العقل حکم به شر و کل ما حکم به شر حکم به العقل، ما رو به این معنا هدایت کرد. اون نورفکن، اون آفتاب آدم تاب، عقل نورفکن قویز و وحی آفتاب آدم تاب، و هر دو از جنس همان نورن، هر دو نورن، هر دو از جنس همان، تضاد ندارن، کل ما حکم هذا حکم. اینا یه مسئله است که باید توجه بهش داشت. اتفاقا در این اواخر در حوزه هم در میان بعضی افراد کم سواد دوباره همون زمزمه ها کم و بیش شنیده می شود، عقل چی کار میتونه بکنه، همش باید بیریم سراغ و عقل اصلا تعطیلش کنیم ولش کنیم. از یه طرف هم نه، یه عده این ور بعضی افراد البته کم شنیده شده در گوش و کنار، شر باید تحت تشخیص عقل قرار بگیرد، ما باید با عقلمون مسائل رو حل بکنیم و شر رو توجیه کنیم و از این قبیل حرف رو. این همون افراد و تفرید در میان بعضی ناآگاهان. اون مکتب حق همین مکتبیست که در احادیث ائمه اهل بیت روشنی ثابت شده. یه نمونش این حدیث موضوع بحث ماست که انما یدرک الخیر و کله بالعقل، این در مقابل افراطیون اشاعره زمانی بوده که مذهب اشاعره، البته کلام پیغمبر نمیگم، کلماتی از ائمه رسیده، زمانی بوده که افلاطیون اشاعره بودن. پیغمبر هم از پیش همه مسائل رو پیش بینی میکنه، روی عقل تکیه میکنه که انما یدرک الخیر کله بالعقل ولا دین لمن لا عقل له، کسی که عقل نداره دین نداره. یه نکته دومی که از این جامعه میتونیم استفاده کنیم که بقیه من اون هم مهم است، جوابی است برای تبلیغاتی که مادیهای دنیا درباره مذاهب میکنن، نه تنها کمونیستا، کمونیستا میگفتن، دیگران هم میگفتن، الان هم میگن در کتابهای جامعه شناسی زمان طاغوت که تا این اواخر هم یخگاه گوشه و کنار در دانشگاه ها دیده می شد، در جامعه شناسی اونا هست که دین زایده جهل بشه، دین زایده جهل. این جوابیست برای اونها. دین میگه اصلا لا دین لمن لا عقل له، دین بزرگترین حامی عقل، میگه من از عقل جدا نیست، اونجا که عقل نیست دین نیست، دین منهای عقل دین نیست. پس این تبلیغاتی که میکنن دین زاویده جهل بشر است و مقیاسشون در دین همون دین خرافی مسیحیت اروپایی است که آمدن اون رو مقیاس قرار دادن، یه قاعده کلی از یه مسئله جزئی نتیجه گیری کردن، در کتاب‌های جامعه شناسیشون نوشتن دین زایده جهل است و بعد هم ناآگاهان دیگر ترجمه کردن این متون اروپایی را در کشورهای اسلامی هم نشر دادن، در حالی که دینی که اینجاست با دینی که اونجاست ربط نداره. مسیحیت با صراحت میگه دین با عقل جدا، با صراحت، نه از کتاباشون، من با خودشونم بعضی از بزرگانشون صحبت کردن، میگن مذهب رو باید با قلب شناخت نه با عقل. صریحا این شعر رو برای من خوند: به عقل نازی حکیم تا کی، به عقل این ره نمیشود تی. گو اصلا با عقل نمیشه راه خدا رو. من مسئله تثلیث رو به او اشکال کردم که شما هم در مسئله تثلیث معتقدین خدایان حقیقتاً سه تا هستن و حقیقتاً هم یکی هست. کدام عقل یک رو مساوی با سه میدونه؟ یکیش مجازی بود، یکی حقیقی. میگفتیم درست وحدت مجازی، تثلیث حقیقی، تثلیث مجازی، وحدت حقیقی. شما میگه هم تثلیث حقیقیه هم توحید حقیقی، آقا یک مساویسه که نمیشه. گو آقا این راه راه عقل نیست، راه دین راه عقل نیست، به عقل نازی حقیقی تا که به عقل این راه نمیشود تی. خب اونا هم همون دنبال رو اشتباهات این قبیل اشخاص هم. علا کل حاله این معیار در مسیحیت بوده، ولی اسلامی که ما داریم مخصوصا اسلام از مسیر اهل بیت، حدیثی که ما داریم از پیغمبر در کتبون میگه لا دین لمن لا عقل له، راه دین راه عقل، راه عقل راه دین، منتها این رکنه اون آفتاب. این نکته دوم. و اما نکته سوم از کنم، من اصار و فهرستوار مسائل رو در این بحث عرض می کنم. نکته سوم این است، یه پیامی به ما میده این حدیث، هر حدیث یه پیام داره، به عبارت دیگر یه برنامه عملی تو حدیثه. این یه بحث فکریه، اما یه برنامه عملی توش هست. وان این است بکوشید اساس زندگی رو بر محور عقل بیارید. جامعتون عاقلانه باشه، اصول برنامه ها عاقلانه باشه، کار حوزه ها عاقلانه باشه، کار درس و بحث عاقلانه باشه، تصمیم گیری ها عاقلانه باشه، سیاست عاقلانه باشه، کل کارهاتون عاقلانه باشه. نگید عقل تکل بر خدا میزنی میریم جلو. اصلا بعضی ها تکل بیمنی بی عقلی میگیرن، بیگه حسابشون حسابش نمیخواد بکنی، تکل کن بر خدا، یعنی کار بی حساب بسن ما به تکل. این نیست تکل، معنیش این نیست تکل کار بی عقلی نیست. باید همه چیز ما روی محور عقل ما باشه. من یه جمله کوچکی هم اینجا عرض کنم، و چون امروز رو مفصل درباره فلسطین و مسئله رو صحبت کردم، و اون جمله این است که اگر واقعا سران اسلامی کشورهای اسلامی عاقل بودن، تو این دام کنفرانس صلح آمریکایی فلسطین نمی‌افتاد. عقل‌ها بکار این منافع فعلیشون ایجاب میکن که نوکر اون باشه، یا نه اوناشون هم که مثلا میگن نوکر نیستیم، یه منافع اقتصادی زودگذر دراز مدت رو با عقلشون نمیبینن، که اگر رفتن اینجا تسلیم شدن، فردا هم خودشون هم فلسطین هم تمام کشورهای اسلامی رو به سوی بدبختی میبرن. عقلشون رو به کار در این مسئله نمی اندازن. این همه آثار سوء نیت، آثار توطئه، آثار نقشه بر ضد کل اسلام رو نمی بینن. منافع زودگذر گاهی چشم و گوش انسان رو کوروتر میکنه. به هر حال واقعا این حرکاتی که برنامه هایی که در ایران شد در این اواخر، اما از بیاناتی که رهبر بزرگوار انقلاب داشت و همچنین این کنفرانس حمایت، این مجموع این حرکت یه حرکت بسیار جالب و منحصره به فردی بود در دنیای امروز، دنیای اسلام، که نشان داد کیا مسلمان واقعی هم کیا مسلمان نما هستن. من المجاهد من الکاسب، اصلاح بسم المجاهد، مجاهد واقعی عالم اسلام کیه؟ این کاسب هایی که نام مجاهدین و نام نمیدونم انقلاب و اینها رو یدک میکشن، اینها کیا هستن؟ امیدوارم خدا انشالله ما رو از شر این اشرار حفظ کند و انشالله مسلمین رو عاقل و باهوش و بیدار کند. کان الکلام فی اخذ الاراده فی الموضوع له و عدمها، امر چهارم بود که آیا اراده در موضوع له در باب الفاظ اخذ شده است یا نه. گفتیم در اینجا دو قول است، قول کسانی که اراده رو مأخوذ در موضوع له می دانند و قول کسانی که اراده رو مأخوذ نمی دانند. سه دلیل منکران و دو دلیل قائلین به اخذ اراده دیروز بیان شد. بعد از کردیم در اینجا چند نکته است که به نظر قاصر ما میرسه، دو نکته از کردم، سه نکته است که به نظر قاصر ما میرسه. اما نکته اول این بود که این نزاع مبتنی است بر مختاری که در حقیقت وضع بوده، اگر ما در اونجا قائل شدیم حقیقت الوضع و الالتزام التعهد و الالتزام به انه اذا اراد هذا قال زید، به انه اذا اراد هذا قال زید، اگر حقیقت وضع و تعهد و التزام بدانیم توش اراده افتاده، حتما اراده میره تو موضوع لحظه اذا اراده هذا قال زید. و اما اونهایی که میگن نه حقیقت تعهد التزام نیست بلکه ایجاد یه نوع حلقه اعتباری است بین لفظ و معنا، اون زید خارجی با این لفظ یه حلقه داره، در اینجا اراده در موضوع لحظه اخ این یه نکته بود که بوزنش. و اما نکته دوم که امروز باید بریم سراغش این است که ما از کردیم این نزاع اشبه شیء به نزاع لفظ، حالا خوب دقت کنید بیان نزاع لفظی بودن، این ارادهی که میگید در موضوع له عقص شده، این لحاظ تصور، لحاظ، اراده، هرچه اسم میذاری در موضوع لحظ شده، آیا این جنبه تاریخی داره یا موضوعیت داره؟ کدام؟ اگر جنبه تاریخی دارد مسلم چنین چیزی در الفاظ هست، و لا نظن احدن ينكره، پیدا میکنیم این چیز چرا، خوب دقت کنید در چرا، برای این است که کلام حاکی از چیه؟ اما یخطر بالبال، سخن من ترجمان دل من، سخن من ترجمان عقل من، یعنی اون چه در قلب منه اراده کردم، لحاظ کردم، اون رو بیان میکنم. نمیشه من سخنی بگم و ترجمان قلب من نباشه. حتی دروغم که انسان میگه تصور معنیش کرده که میگه، الفاظ ترجمان دلم، ترجمان عقلم، حاکی از مراداتم. فعلا هازا ممکن نیست کلامی کسی بگوید و این کلام حاکی از تصورات درونی او نباشه، بنابراین تصور، لحاظ، اراده در معانی الفاظ افتاده، اما جنبه تاریخی داره، اشاره به خارجه. همون لحاظی هم که من میکنم، لحاظ آینه خارج، اشاره به خارج، یعنی بیرون رو میبینم و از آن خبر میدم، ولو کلام من ترجمان تصورات و تصدیقات منه، اما تصورات و تصدیقات من عکس های هستن از خارج و اشاره های هستن به خارج، درست مثل علم طریقی که در باب قطع داریم، قطع طریقی. قطع طریقی چه میکنه؟ شما یه قطع دارم به این که این زید است، این قطع دخالت نداره، طریقه. قطع دارم به این که زید آمد، قطع شما طریقه به خارجه. لحاظها هم به هنگام سخن گفتن حتما پا در میانن، الفاظ حاکی از تصورات و لحاظهای ذهنی است و ترجمان دل و قلبه، ولیکن تصورات و تصدیقاتی که علامتی اشاره به خارجن من قبیل القطع طریق. اگر اینو بخواید بگید گمان نمی کنم کسی منکر باشد که یه چنین لحاظی در معانی الفاظ افتاده، من معنی که تصور نکردم، تصدیق نکردم که سخن نمیگم، سخن بدون تصور تصدیق نمیشه، نمیشه، حالی تصور تصور و تصویر همون لحاظه، همون اراده است. و اما اگر نه، منظورتون موضوعیت باشه، یعنی تصور واقعا لا به عنوان الاشاره الی الخارج، بل به عنوان الموضوعیت، این عقص شده در موضوع الله. فکر نمی کنیم احد اینو بگیر، اولی را احدی منکر نمی شود و دومی را احدی قائل نمی شه. یعنی کسی میگه زیدون قائمون، معنیش این از زید مقید به اراده، قیام مقید به اراده داره. کسی اینطور میگه زیدون قائمون، یا زیدون قائمون اون زید خارجی، قیام خارجی داره. معنی زیدون قائمون چیه؟ زیدی که در خارجه، قیام در خارجه، یا نه زید مقید بالاراده، قیام مقید بالاراده داره. اینه وقتی میگیم قل هو الله احد، خداوند یکیست، اون خداوندی که در عالم وجود است، وحدت در عالم وجود داره، نه خداوند به قید اراده، وحدت به قید اراده داره. بنابراین میبینید این یه دعوای لفظیه. اونهایی که میگن هست این اراده درش، اون اراده طریقی رو میگن، لحاظ طریقی. اونهایی که میگن نیست، لحاظ قید موضوعی رو میگن. اونهایی که میگن هست، اون لحاظ طریقی رو میگن. اونهایی که میگن نیست، لحاظی که به صورت موضوعیت در یاد میگن. دلیل من هم همین امر واضح بود که احدی منکر نیست، که الفاظ ترجمان فکر ماست، یعنی لحاظهای ماست، منتها لحاظهایی که طریق علل خارج، علل واقع. و احدی نمیتواند بگه زیدون قائمون، یعنی زید مقید بالاراده، قیام مقید بالاراده داره. نه، اون زید واقعی است و قیام واقعی داره، اون زید در خارج. صحبت این است الفاظ که وضع شده برای معانی با قید اراده، مراد با قید اراده. اصلا الفاظ برای چی وضع کردم؟ برای بیان ترجمان دلم، برای این است که اون چه در دل ماست از تصورات، پس اراده افتاده توش، نه در استعمال الفاظ از اول. منتها تصوراتی که اینا عبره به خارجن، اشاره به خارجن، طریق به خارجن، جنبه طریقیت داره. و این میشه یه نزاع لفظی، گروه این ورشو گرفتن، گروه اون ورشو گرفتن، دعوا تو لفظه. و الا اگر دقیقا اراده رو تقسیم کنیم به طریقی و موضوعی، اونا طریقی رو اثبات میکنن، اونا موضوعی رو نفی میکنن. بنابراین چکش ها یه جا نمیخوره، در دو جای مختلف دارن چکش میزنن. بنده داریم میگن در کتاب ها گفتن نظام معنویه، ما میگیم همون کتاب هایی که میگن نظام معنوی اشتباه دارن میکنن، نظامشون لفظیه، توجه ندارن. شاهد من همین که عرض میکنم، احدی نمیتونه اولی منکر بشه، احدی هم دومی نمیتونه قائل بشه. اینا بزرگان هن، علما هن، شخصیت ها هستن. یعنی کسی منکر میشود که من سخن که میگم ترجمان تصورات تصدیقات من، خود کسی که نمیتونه منکر بشه. الفاظ رو وضع کردم برای بیان تصورات، الفاظ برای چی وضع کردم؟ برای بیان اون چه در دلمه، پس موضوع لهه. منتها اون چه در دل من است، این اشاره ایست به خارج، از قبیل طریقی است، استعمال من نمیگم، اشاره به خارج است، از قبیل طریقیت. حالا او صاحی و نائم حاضر خدمتشون میرسی، من غریبه مرحوم آخون متعرض شده، ما هم متعرض میشیم. حالا تا اینجا شو داشته باشی. این نکته دوم در باره این که این نزاع اشباه شیء به نزاع لفظی، ولو این که آیون خیال در لابدای کلمات شما نکس باش که این نزاع نزاع معنویه. نه، ما نزاع معنویه اینجا اصلا نمیتونیم بکنیم. نزاعی که میتونیم بکنیم اینجا لفظه الله نزاع نداره. دو تا مسئله واضحه. تصورات طریقی هست، تصورات موضوعی نیست. دو مسئله واضحه که دعوا نداره. نزاع معنوی نمیشه کرد، یه نزاع لفظی میشه کرد. یعنی شما بگید زید به تنهایی، اون زید خارجی موضوع لفظ زید نیست، این زید مقید به اراده ذهنی من موضوع لفظ زیدی و قائم به معنی اون قیام خارجی نیست، اون قیام خارجی مقید به لحاظ ذهن من موضوع قائم. این هیچ کس نمیگه. شجر برای این شجر خارجیه، حجر برای این حجر خارجیه، قیام برای این قیام خارجیه. کس نمیگه این قیام مقید به اراده و لحاظ ذهن من. این قابل گفتن نیست. احد اینو میتونی اینو بگه. وقتی میگن آب انسانو سیر میکند، سیراب میکند، تشنه رو سیراب میکند، اون آب خارجیه، نه اون آب مقید به اراده ذهنی من است، دارای این خاصیت است. آتش میسوزاند، اون آتش خارجی است، نه آتش مقید به اراده ذهنی من. بله، تصور و لحاظ ذهنی طریقی الان خارج این عیبی نداره. هذا ثانیا. و اما ثالثا، این که فرمودن در لابلای این استدلال ها همیشه علت محدود می کند معلول را، و همچنین برهان لغویت را آوردن عنوان کردن. فکر نمی کنیم هیچ کدام از این دو مطلب درست باشه. اما این که شنیدید علت معلول رو محدود می کنید، اون عبارت است از علت فاعلیه، اینجا علت غاییه. ما علت فاعلی داریم، علت غایی داریم، علت صوری داریم، علت مادی داریم، که چهار علت ذکر میکنن. علت غایی اون چیزی که انگیزه حرکت، علت فاعلی اون چیزیست که ایجاد در افعالی که بالاراده انجام می شود. زید عامل حرکته، نجار سازنده سریر است، تخت است، اما هدفش جلوس علیه، اون علت غایی. اونی که میگن علت معلول و محدود میکنه علت فاعلیه. چرا؟ به علت این علت فاعلی بیش از حوزه خودش نمیتونه چیزی رو ایجاد کنه. اما علت غایی محدود نمی کند. گاهی انسان کاری انجام میدهد که آثارش فراتر از هدف اوست. مثلا همین مثال معروفی که برای علت غایی زدن، در مثال تخت نجار علت فاعلیه، چوب علت مادیه، شکل تخت علت صوریه، و جلوس علی علت غاییه. خب حالا نجار برای همین جهت تخت و ساخت، ولی تخت یه آثاری ماورا جلوس هم داره. شما میتوانید این تخت رو زیر پا بذارید، مثلا خانه رو گرد گیر میکنه، جلوس نیست، زیر پا گذاشته و خانه رو گرد گیر میکنه. این حالا بگیم چرا این تختی که او درست کرده وسعتش بیشتر است از اون هدفی که او داشته؟ کوتاه‌تر بودن عیبه، وسیع‌تر بودن. یا مثلا میگن بسیاری از اختراعات در جنگ پیدا شد، هواپیما در جنگ ساخته شد، یا برای جنگ ساخته شد، اتم برای جنگ اختراع شد. علت غایی جنگ، ولی آثارش منحصر به جنگ. ها هواپیما همه جا میشه از استفاده کرد. یا اتم خیلی مصارف میتونه داشته باشه، مناسب نیست. علت غایی لازم نکرده از محدود کنه معلول را، ممکنه معلول گسترده تر از علت غایی باشه. کما اینکه در باب الفاظ در اوامر نواهی عام و خاص ما همین رو داریم. ما وقتی میگیم الامر یدل علی الوجوب نمیگیم الامر یدل علی الوجوب. علت غایش هم در این بحث این است که ما اوامر کتاب و سنت رو بفهم که دلالت بر وجوب میکنن یا نمیکنن. یا عام و خاص مفهوم و منطوق قضیه شرطیه مفهوم داره یا نداره، همه این ها برای این است که در کتاب و سنت ببینیم چی علت خواهی چی اینه. ولی در این حال وقتی این مباحث شسته رفته شد، در ماورای کتاب و سنت هم از اون استفاده می کنیم. مثلا توی وصیت نامه موسی امر کرد، این کتاب سنت نیست که وصیت نامه، در یه وقت نامه واقف امر کرد متولی را به چیزی، نمیدانیم وجوبه یا استحبابه. یا قضیه شرطیه آورده نمیدونیم مفهوم داره یا نه. یا قرارداد بین دو نفر، این کتاب سنت نیست دیگه، قراردادها، وصیت‌نامه ها، عهدنامه ها، نظره ها، اینا موضوعات خارجیه است، اینا کتاب و سنت نی، روایت نی، آیه نی. ما در اینجا هم میتوانیم از همون چیزی که در باب الفاظ خوندیم استفاده کنیم. باب الفاظ به درد همین میخوریم. لذا یه وقت یه نفر از آقایون به فکر افتاد و میگفت ما میتونیم یه کتاب اصولی بنویسیم که به درد تمام حقوقدانان دنیا بخوریم. این مباحث عموم خصوصی که ما نوشتیم، مفاهیمی که نوشتیم، امر و نهی که نوشتیم، اینا ولی اونهایی که منکر خدا هم هستن میتوانند در مباحث حقوقیشون از اینا استفاده کنن. مباحث قطع ما، مباحث خبر واحد ما، مباحث تعارض ما، خیلی هاش حالا یه چیزاییست که فقط مربوط به کتاب و سنته، اونا هیچی که مربوط به کتاب سنده. اما ما در اصولمون خیلی مباحث داریم که به درد همه حقوقدان ها میخوره و همه میتوانن از اون استفاده کنن. توجه داریم؟ چه مانعی دارد هدف من و علت غایی از این بحث روشن ساختن کتاب سنت است، ولی نتیجه فراتر از کتاب سنت. علت غایی از مباحث الفاظ روشن ساختن محتوای کتاب سنته، اما هدف وسیع تره. پس این که شما میگید همیشه علت غایی محدود میکند معلول را، نه، علت فاعلی است که محدود میکند. و ها کذا اون برهان لغویت، اونم درست میگه لغو است انسان کاری بکنه زائد بر محدودش. بعد اگر انسان دو تا کار انجام بده، یک کار به مقصودش برسه، یک کار زائد بر اون باشه، لغو. شما 10 قدم برداشتی رسیدی به مقصد، دیگه 10 قدم از مقصد اون باید تربیری، اینا لغوه، نفس قراره لغوه. اما اگر من یک کاری میکنم هم مقصود من حاصل میشه هم ماورای مقصود من، اینم لغوه. من یه وسیله ساختم هم به درد اسلحه جنگی میخورد هم در صلح استفاده کنم، من مقصودم جنگ. اگر من 2 کار انجام بدم، یکی در مسیر هدف یکی اضافه، برهان لغویت یا جلو منو میگیری. میگه آقا تا اینجا مقصود تو بود، اون زائد بر اون در. اما اگر من یه کاری انجام میدم که این کار دو فایده داره، یه فایدهش کار واحدی بیشتر نیست، یه فایدهش هدف من، یه کار ماورا، من یه داروی ساختم برای این بیماری، حالا این دارو در آفات نباتی هم به درد آن چکارش کنم، که من نمیگن کار لغو کردم، من هدفم از این دارو تأمین شد، بفرمایید این دارو در آفات نباتی هم میتونن استفاده کنن، در کجا هم میتونن استفاده کنن، خب بکنن. اینجا برهان لغویت نمیاد. پس نه اون استدلال مسانخت علت و معلول در اینجا درسته، چون اون علت فاعلیه نقال، و نه برهان لغویت در اینجا درسته، که برهان لغویت شامل حال ما و بحث ما نمیشه. خب تا به اینجا اصل این مسئله تمام شد که آیا اراده مأخوذ در معانی الفاظ هست یا اراده نیست. ولیکن در ذیل این یه بحثی از علمین شیخ الرئیس لغویت در باب الفاظ، مگر من یه لفظی وضع کنم هم مقصودم رو ارائه بده هم زائده برم، عیب داره؟ من لفظی وضع کردم برای معنایی که هم مقصود من ارائه میدهد، مرادات من بیان میکنه، هم ماورای اون، عیب که نداره دیگه، مثل بقیه اختراعات هست که هم مقصود من حاصل. و اما اون مسئله علمین که علمین فرمودن، ببینید اون حرف علمین من میگم که روش فکر کنید، نگفتن الاراده، ببخشید الدلاله فیه الاراده، گفتن الدلالت و تابعتون للاراده. اونا چی دیدن؟ کلام معروف شیخ الرئیس و علی سینا و خواجه طوسی، الدلالت و تابعتون للاراده. این تابعتون یعنی بحثی که ما تا به حال داشتیم مسئله تبعیت نبود، جزئیت. صحبت این بود که آیا اراده جزء موضوع له هست یا نه، جزئیت. اینا یه چیزی دیگه دارن میگن، میگن الدلاله تابعتون للاراده، تبعیت رو قائلن. وضع اونا نمیگن دلالت، میگن تبعیت دارن. تا به حال ما وضع میگفتیم اراده جز موضوع له هست، یعنی سخن از وضع بود و جزئیت. اینا سخن از دلالت و تبعیت، از دلالت و تابعتون اراده. توجیه مرحوم آخوند کرده، آیا این توجیه درست است درست نیست؟ انشاءالله شنبه در واقعش وضع خواهیم کرد.